أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله این روایت نقل شده که در توحید مرحوم صدوق آمده، فرمودن من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه و اخلاصه ان تحجزه لا اله الا الله اما حرم الله عز وجل. فرمودن کسی که با اخلاص لا اله الا الله بگه حتما وارد بهشت خواهد شد، و اخلاص در گفتن لا اله الا الله، اخلاص یعنی عملش خالص باشه، یعنی تو شرک و نفاق و آخره آلودگی نباشه. اخلاصش این است که مانع شود او را این گفتن لا اله الا الله از محرمات، از چیزهایی که خدای عزوجل حرام فرموده است. خب بحث درباره شبهات اصالت وجود، گفتیم این چیزهایی که اسمشو میذاریم شبهات در حقیقت ادله شیخ اشراق و پیروان ایشون هست بر اصالت ماهیت. منتها نظم بحث اینطور اقتضا میکنه که اینها رو همونطور که آخوند هم این کار کرده به صورت شبهات مطرح کنیم. یه شبه رو قبلا عرض کردیم. شبهه دوم چیزیست که در تلویحات اومده. تلویحات که میشه همون مجموعه مصنفات شیخ اشراق، صفحه جلد اول صفحه 23. عبارت اینه: لو کان الوجود و موجودن لکونهی وجودن، اگه موجودیت وجود به خاطر اصل وجود بودنش باشه، که قائل به اصالت وجود همینو میگه دیگه، قائل به اصالت وجود میگه وجود موجودیتش به خاطر خودشه، به خاطر ذاتشه. اصالت یعنی همین، برخلاف ماهیت. ماهیت موجودیتش به خاطر وجودشه، ولی وجود موجودیتش به ذاتشه. لذا گفتیم اصالت یعنی موجودیت به ذات، یعنی اصالت در موجودیت. گفته اگه اینطوری باشه فکان لماهیتهی کذا. این ماهیت خیلی روشنه که به معنای ما به شیه و هوه است، یعنی فکان وجود لحقیقتهی موجود. خب اگه اینطوری باشه فلا یتصور ان ینعدم، پس چیزی که ذاتش حقیقتش موجودیته دیگه تصور معدوم شدن درش نمیشه کرد. خب چیزی که نمیشه تصور معدوم شدن درش کرد میشه واجب. این همونیه که گفتن که شیخ اشراق گفته اگه وجود اصیل باشه باید هر موجودی واجب باشه. پس این شبهه دوم اینه: لو کان الوجود اصیلا لکان کل وجود واجب. این بیان رو خب بعد از شیخ اشراق وقتی خواستن نقل بکنن، چون خیلی روشن بیان نشده، در تقریر استدلال دو جور تقریر شده این فرمایش. یکی در اسفار جلد یک صفحه 48-49، اسفار جلد یک صفحه 48-49 چاپ همون بنیاد حکمت صدرا، اونجا آخوند گفته که الوجود و موجودن و کونه وجودن هو به عینهی کونه موجودن و هو موجودیت و شیء فی الاعیان لا ان له وجودن آخر بل هو الموجود من حیث هو موجود. بعد فرموده فانقیل فیکون کل وجودن واجبا از لا معنا للواجب سوا ما یکون و تحققه به نفسه، یعنی موجودان به ذاته. مرحوم محقق اسپانی هم فرموده دیگه، وقتی میخواد واجب رو تعریف کنه گفته ما کان موجودن به ذاتهی بلا حیثن هو الواجب و جل و علا. شعر رو خراب کردیم. ما کان موجودن به ذاتهی بلا حیثن هو الواجب و جل و علا. میگه اونی که موجوده به ذاته اون واجبه. قلنا، اون وقت جواب داد. مرحوم شهید مطهری هم مثل همین مرحوم آخوند در جلد اول اسفار تقریر فرموده. شهید مطهری مجموعه آثارش جلد 6 مجموعه آثار جلد 6 صفحه 511 گفتن لوکان الوجود و اصیلا لکان کل وجود واجبا. چرا؟ لأنه موجود به ذاته. این لأنه ضمیرش برمیگرده به اون وجود، لأنه موجود به ذاته. چون وجود موجود به ذاته پس واجبه، چون هر موجود به ذاتهی واجبه دیگه. ما کان موجودن به ذاتهی بلا حیثن هو الواجب و جل و علا. جالبه این عبارت شهید مطهری، جالبه، اینو حیف نخونیم. یکی از جهاتی که موجب شده شیخ اشراق به اعتباریت وجود رأی بدهد همین است که همان است که زمینه مقدمه اول استدلال عرفا را تشکیل می‌دهد. یعنی چه؟ یعنی عرفا هم که میگن وجود منحصر در واجبه همین مشکل رو دارن. اونا میگن وجود موجود است به ذاته و وقتی موجود شد به ذاته پس وجود میشه چی؟ واجب. وقتی شد واجب، برهان توحید هم میگه واجب منحصر است در یکی، پس وحدت وجود اثبات شد. وحدت وجود رو به همین سادگی اثبات میکنن، میگن آقا وجود موجود است به ذاته و وقتی موجود شد به ذاته میشه واجب. ادله توحید هم میگه واجب یکی بیشتر نیست، پس وجود یکی بیشتر نیست و سلام. این است که ایشون فرموده یکی از جهاتی که موجب شده شیخ اشراق به اعتباریت وجود رأی بدهد همان است که زمینه مقدمه اول استدلال عرفا را تشکیل می‌دهد. یعنی شیخ اشراق دیده اگر وجود را اصیل و عینی بداند ناچار است که وجود را مساوی با وجوب ذاتی بداند و چون مساوی بودن وجود با وجوب ذاتی برایش غیر قابل قبول بوده. یعنی شیخ اشراق برایش غیر قابل قبول بوده، اومده اعتباریت قائل شد. عرفا برایشون قابل قبول بوده، قائل به وحدت وجود شدن. پس هر دو این رو دارن که وجود موجود به ذات اگه موجود باشه. عرفا میگن موجود هست پس واجب است. او میگه نه، اصلا موجود نیست. چون اگه بخوام بگم موجوده باید دنبال ابن عربی را بیفتم، نمیتونم، عقلم بهم اجازه نمیده که وحدت وجودی بشم، لذا اصلا میگم وجود موجود نیست، خیال ما از اول راحت میکنه. ولی حقیقت این است که اصالت وجود مطلبی نیست که این قابل انکار باشه. حالا ادامه فرمایش مرحوم شهید مطهری اون کارش نداره. خب شکل منطقی این استدلال اینه، مقدمه اول اینه که لوکان وجود و موجودن ببخشید لوکان رو وجود و اصیلن اشتباه شد. اگه وجود بنا باشه اصیل باشه لوکان الوجود و اصیلن، چون میخواد شبهه بکنه به اصالت وجود. لوکان الوجود و اصیلن لکان کل وجودن موجودن به ذاته. اگه وجود اصیل باشه باید هر وجودی، چون اصالت حکم هر وجودیه، این از احکام کلی وجوده. میدونیم که در فلسفه یه احکامیست مال وجود به طور کلی، مثل اصالت یه احکامیست تقسیمیه، مثل بحث واجب و ممکن. اونجا اول وجود رو تقسیم میکنن به واجب و ممکن، بعد احکام ممکن رو جدا میگن احکام واجب و جدا، مثل مجرد و مادی اونا تقسیمیه. ولی اون مرحله اول فلسفه احکام کلی وجوده، یعنی وجود کل وجودن این حکم داره، یا کل الوجود این حکم داره، مثل تشکیک. تشکیک مال کل الوجوده. اگر وجود اصیل باشه پس هر وجودی میشه موجود به ذاته. چرا؟ برای اینکه اصالت یعنی همین. لأن الاصالت لا تعنی الا الموجودیت به ذات. بارها میگفتیم آقا اصالت یعنی اصالت در تحقق. اصالت در تحقق یعنی اینکه شی موجودیتش به حیثیت تقییدیه نباشه، به این نباشه که یه چیزی بیاد او رو موجود کنه، خودش به ذات موجود باشه. پس اصالت یعنی موجودیت به ذات. خب مقدمه دوم، و کل موجود به ذاتهی واجب. هر چیزی که موجود به ذاته واجبه. چرا؟ چون واجب یعنی همین. لأن الواجب هو الموجود لذاته. همونطور که الان است جناب محقق اسپانی خوندیم، وقتی میخواد واجب رو تعریف کنه داره اینطوری میگه، میگه ما کان موجودن به ذاتهی بلا حیثن هو الواجب و جل و علا. خب اذن پس از این دوتا مقدمه این نتیجه رو میگیریم که یک مقدمه ای برای استدلال جدید، لوکان الوجود و اصیلن لکان کل وجود واجب. این از اون استدلال نتیجه گرفته میشه. از اون دوتا مقدمه یک مقدمه این نتیجه میگیریم، منتها اینو مینویسیم برای اینکه میخواییم از این استفاده کنیم با یه مقدمه دیگه نتیجه بگیریم. اگر وجود اصیل باشه بعد هر وجودی واجب باشه. مقدمه چهارم هم اینه که لکنت تالیه باطلون، این که هر وجودی واجب باشه باطل. ل وجهین به دو دلیل، یک الوجدان، هر که هر چیزی رو نیابه وجود خودش را چیه؟ میابه. فإن کلن منا یجدو نفسه، یجدو وجود نفسه، وجود خودش رو. همونی هم که اولایی که کل انعامه فکر میکنه خودش همین بدنشه، ولی خودش رو میابه، وجود دارم رو میابه، من تا فکر میکنه وجود خودش همین بدنش، همین چشم و گوششه. که به قول سعدی اگر آدمی به چشم است و زبان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. چه فرقیه بین اون دیوار و فإن کلا منا یجد وجود نفسه و یجد لنفسه تمنیات. هر کسی تمنیاتی داره، بله، امانیه، بله، یجد فی نفسهی لنفسهی امانیه، امنیه هایی داره، امانیه، این هم وجدانیه. هر که یه آرزوهایی داره، خب آرزو مال کیه؟ آرزو مال کسیه که نداره، معلومه. ولا امنیت الا لفاقدن، باید نداشته باشه تا آرزو معنا داشته باشه. کسی یه چیز رو داره که آرزوشو نمیکنه. پس ما میابیم که فاقدیم. اگه فهمیدیم که فاقدیم، یافتیم که فاقدیم، پس واجب نیستیم دیگه. آقا واجب اونیست که واجد کم تمام کمالات هست به نحو لایتنا. ها یجد و وجودن و یجد رو نفسه و لا امنیت الال فاقد فکل مننا فاقد لکمال والواجب تعالی لیس فاقدا لشیء من الکمال. پس ما واجب نیست. این که بگی هر وجودی واجبه، من خودم میفهمم که این حرف درستی نیست. این وجدان. دومین وجه هم ادلت التوحید. ادلت التوحید هم میگه که ساده ترینش اینه، یه موقع دوتا خدا باشه، هر کدومشون میتونن کاری بکنن که اون دیگری خلافش رو اراده کرده، میتونن یا نه؟ اگه میتونن، خب من اگر میتونم کاری بکنم خلاف اون چیزی باشه که اون دیگری اراده کرده، خب پس معلوم میشه اون خدا نیست، چون قدرتش مقهور قدرت منه. اگه نمیتونم، معلوم میشه من خدا نیستم. خیلی ساده. پس ادله توحید البته زیاده، ولی این یکیشه. خب اذن اگه وجود اصیل باشه، باید هر وجودی مواجب باشه. لیکن نتالی باطل، اذن لیس الوجود اصیل. این استدلالیست که آخوند استاد شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه برای تقریر حرف شیخ اشراق آوردن. حرف شیخ اشراق اینه که اگر وجود موجود به ذات باشه، دیگه قابل انعدام نیست. آقایون گفتن خب یعنی واجبه و اینطور تقریر کردن. اما جواب، ول جواب و فیه انل اوسط فی القیاس الاول لم یتکرر. شما گفتید اگر وجود اصیل باشد، هر وجودی موجود به ذاته. بعدم گفتید که هر موجود به ذاتی واجب است. این موجود به ذات با اون موجود به ذات فقط اسمش یکیه. این مثل همونه که میگی در باز است و باز در پرواز است. باز ای صقر، آن در مفتوح، الباب مفتوح و صقر طائرون، حد وسط مشترک نداره که، ماست دروازه است. این در حقیقت مثل اونه. چرا؟ فإن الموجود بذاته فل مقدمت الاولا به معنا ما هو موجود بلا حیثیت تقییدیت. بله، وقتی میگن وجود اصیله یعنی مثل ماهیت نیست. ماهیت اگه بخواهد موجود بشه قید وجود باید بیاد کنارش. شما اگه انسان موضوع قرار بدی عقل بگی، بخوای بگی موجوده، عقل عبا داره. بخوایم بگی معدومه، بازم عقل عبا داره. اگه انسان موضوع قرار بدی عقل میگه لا موجود ولا معدوم. پس اگه بخوای موجودون رو بر انسان هم کنی، اول عقل میگه بگو انسان موجود تا من بپذیرم. بله، انسان موجود موجود. پس انسان وجود میخواد تا موجود باشه. اما وجود چی؟ و اصالت وجود میگه ها، وجود حیثیت تقییدی نمیخواد، چون وجود عین موجودیته. چون وجود عین موجودیته پس حیثیت تقییدی نمیخواد. همینه، اصالت همینه. اما دیگه کار نداره به این که آیا حیثیت تعلیلیه میخواهد مثل وجود ممکن یا نمیخواهد مثل وجود واجب. چون بحث اصالت وجود گسترده است، هم واجب رو میگیره هم ممکن رو میگیره. الوجود و موجودون بذاته فقط نفی حیثیت تقییدی است. خب اگه این شد، به معنا ما هو موجودون بلا حیثیت تقییدیه من غیر نظرن الا وجود الحیثیت تعلیلیته و عدمه، به اون نظر نداره حیثیت تعلیلیه داره یا نداره. فیجوز و وجودها کما یجوز و عدم ها، البته هر دوش میشه. که هر دو شد، حالا میام سراغ مقدمه دوم. ولکن الموجود به ذات فی المقدمه الثانیه به معنا ما هو موجود بلا حیثیت اصلا. دیدی که محقق اصفهانی گفت ما کان موجودن به ذاتهی، اما یادت رفت که بعدش گفت بلا حیثن. ما کان موجودن به ذاتهی بلا حیثن یعنی هیچ حیثیت نباید داشته باشه، نه حیثیت تقییدیه داشته باشه و نه حیثیت تعلیلیه. پس بلا حیثیت اصلا، ای بلا حیثیت تقییدیت و بلا حیثیت تعلیلیت. و ان شئت فقل ما هو موجود به حیثیت اطلاقیه. میگن آقا موجود سه قسمه، حیث و قالو، حیث و قالو ان الموجود على ثلاثه اقسام. یک، موجود به حیثیت تقییدیت و تعلیلیت. یه رقم موجود داریم که هم حیثیت تقییدیه داره و هم حیثیت تعلیلیه، و هول ماهیت ال آیا میگه ماهیه، ما میگیم نه، اول ماهیت الممکنه، ماهیت ممکن همینطور. ماهیت ممکن هم حیثیت تقییدیه میخواد، هم که گفتیم باید بگی انسان موجود تا عقل بپذیرم حمل موجودون رو، و هم حیثیت تحلیلیه میخواد، چون یه چیزی باید باشه که این وجود را برای انسان جعل بکنه اومشه علت. اول باید وجود جعل بشه، چون تا خلق الانسان محقق نشه انسان موجود نیست. خلق الانسان یعنی چه؟ یعنی جائل خدای متعال وجود میدهد به انسان. خلقه ای اوجده، اوجده یعنی اعطاه الوجود. خب پس دو حیثیت داره. دوم، موجود به حیثیت تعلیلیت فقط و هو وجود الممکن. وجود ممکن یا شما بفرمایید الوجود الممکن، بنابر اون نظری که گفتیم که وجود هم متصف به امکان میشه. آقای میگن وجود الممکن، ما میگم آقای بگید وجود الممکن. وجود الممکن موجود است اما به حیثیت تعلیلیت، یعنی جعل فقط او رو جعل میکنه، یعنی جعل جعل بسیطه، یعنی به او وجود نمیده یک ما وجودی را بهش وجود بدن، نه خودشو میارن تو حال ثبوت و شیعه. سوم، موجودون به حیثیت اطلاقیه ای ما هو موجودون من حیث و هو هو فإن حیثیت الاطلاقیت. بارها حضرت استاد توی درس می فرمودن یه فی الحقیقت تأکید علی نفی الحیثیت. حیثیت اطلاقیه یعنی میخوام بگم حیثیت نداره. میگه من حیث و هیه یعنی چه؟ یعنی خود موضوع کافیه، یعنی هیچی نمیخواد، نه حیثیت تقییدیه میخواد نه حیثیت تحلیلیه. پس شما همونطور که استاد آقای مصباح دامازلو اینجا خوب توضیح دادن، گفتن آقا این به ذاته یک معنا داره، این به ذاته یک معنای دیگه داره. این به ذاته یعنی حیثیت تقییده نمیخواد، ولو حیثیت تحلیلیه بخواهد، اما این میگه نه به ذاته یعنی باید هیچی حیثیتی نداشته باشه، هیچی نقش نداشته باشه. پس این عد وسط تکرار نشه، این یه تقریر. اما همین بیان شیخ اشراق یه تقریر دیگه هم میتونه داشته باشه، که اون تقریر دیگه در تفسیر مرحوم آخوند صفحه جلد یک صفحه 72 هست. خب اصلش که مال شیخ اشراق، گفتیم تلویحات چون عبارت تلویحات تحمل هر دو تقریر رو داره، صفحه 23. ولی تفسیر القرآن الکریم آخوند جل یک صفحه 48 ببخشید صفحه 72 این تقریر یه جور دیگه است. میگه لوکان الوجود و اصیلن لکان کل وجودن واجبن لأن سلب شیعه ان نفسهی مها. اگر وجود اصیل باشه، عبارت آخوند اینه ان الوجود لو کان موجودن به ذاته لکان واجب الوجود به ذات ازلا منال الواجب به ذات الا ما یکون وجوده ضروری لذاته و ای ضرورت اشد من کون شیء عین نفسه. این چه ضرورتی اشد از اینه که شیء عین موجودیت باشه؟ همین بیان رو حضرت علامه طباطبایی در مشاعر هم بازشون آورده. مشاعر میشه مجموع رسائل فلسفی جلد 4. مشاعر که میشه مجموع رسائل فلسفی چاپ بنیاد صدرا جلد 4 صفحه 353-354. اونجا فرموده سوالون فیکون کل وجود واجبا بالذات ازلا معنا لواجب الوجود الا ما یکون وجوده ضروریا و ثبوت الشیء لنفسه ضروری. از باب ثبوت الشیء لنفسه وارد شده. علامه طباطبایی هم در نهایه همین کارو کردن. نهایت الحکمه فصل 2 مرحله اول. وقت این شکل استدلالش این میشه: لو کان الوجود و اصیلا لکان کل وجود واجبا به ذات. اون اولی رو پاک کردیم بی خود، همش درست. اون مقدمه اول همونطور که قبلا نوشته بودیم، لکان کل وجود موجودن به ذاته، چون اصالت یعنی همین. مقدمه دوم، ولوکان کل وجود موجودن به ذاته، ولوکان کل وجود موجودن به ذاته، اگر هر وجودی موجود به ذاته شد، لکان وجود و کل وجود عین موجودیته. پس وجود میشه عین موجودیت دیگه. هم که همه قائلین به اصالت وجود به این تصریح میکنن، میگن آقا وجود عین موجودیته، موجودیت وجود عین وجوده. خب میگه اگر وجود کل وجودی عین موجودیتشه، وقت مقدمه بعد ولو کان وجود و کل وجود عین موجودیته، اگر وجود هر وجودی عین موجودیتش شد، اون وقت نتیجهش این میشه: لم تنع سلب موجودیت ان کل وجود. وقت دیگه موجودیت رو از هیچ وجودی شما نمیتونید سلب کنید. از هر وجودی بخواید سلب کنید این ممتنعه. نه، از هر وجود، از بعضی وجودها که اشکال نداره. خب وجود واجب سلب موجودیت ازش ممتنعه. این اشکال در اینجا پیدا میشه که بگیم از هر وجودی. خب ولو امتنع سلب الموجودیت ان کل وجود، وقت لکان کل وجود واجبا، لکان کل وجود واجبا، لأن الواجب لیس الا ما یمتنع و سلب وجوده ام. واجب یعنی همین، واجب یعنی که نمیشه وجود نداشته باشه، برخلاف ممکن میشه وجود داشته باشه نداشته باشه. خب پس این از راه سلبشی از نفس داره شده، لکن تالیه باطل. به چی؟ للوجهین مذکورین فی تقریر السابق. حالا میام سراغ مقدمات. یا اگه وجود اصیل باشه، هر وجودی موجود به ذات هست، چون اصالت یعنی هم. درست. اگر هر وجودی موجود به ذاته شد، وجود هر وجودی عین موجودیتشه. درست. اگر وجود هر وجودی عین موجودیتش شد، سلب موجودیت از هر وجودی ممتنعه. اینم درست. اما اشکال در مقدمه چهارمه. و فیه ان المقدمه رابعه ممنوعه. چرا؟ لان اصالت الوجود انما تطرح بعد تحلیل الموجود الى ماهیت و وجود. دید؟ علامه طباطبایی وقتی میخواد اصالت وجود رو مطرح کنه، میگه انا بعد حسم اصل شک و سفسته و اثبات الموجود الذی هو واقعیت الاشیاء، میبینیم که این موجودات مشترکن در یک معنایی که اصل موجودیته و فرق دارن با هم، اختلاف دارن در چیزهایی که اسم اونها میذاریم ماهیات. خب پس هر موجودی تحلیل میشه به چی؟ به وجود و ماهیت. کدوم چیز؟ اون موجود بالفعل، موجود خارجی بعد از حسم اصل شک و سفسطه اومدید. خب پس وجودی که در اصالت وجود محوره، طبیعت الوجود نیست، چیه؟ فرد الوجوده. یکی از چیزایی که در بحث اصالت الوجود روش تأکید میشه اینه که آقا اونی که در بحث اصالت الوجود موضوع بحث فرده، لذا بحث اصالت الوجود با بحث کلی طبیعی دو تا بحثه. در بحث اصالت الوجود بحث میشه که آیا فرد وجود اصیله یا فرد ماهیت. اونجا اثبات میشه که فرد وجود موجود است به ذات. وقت در بحث کلی طبیعی بحث میشه که حالا که فرد وجود موجوده، آیا طبیعت الوجود که اسمش کلی طبیعیه اونم موجوده یا نه. و همینطور اگر فرد ماهیت به وجود موجوده، آیا طبیعت ماهیت به وجود فردش موجوده یا نه. شخصیت هایی مثل همه متکلمین میان میگن چی؟ میگن آقا فردش موجوده. والحق ان وجود طبیعی به معنا وجود اشخاصه. اگه میگیم انسان موجوده یعنی فردش موجوده. اما فیلسوف میگه آقا فرد رو تحلیل کن، فرد رو روش دقت کن. فرد چیه؟ فرد یعنی زید. زید یعنی چی؟ زید یعنی انسان متشخص به این تشخص خاص. خب پس اگه زید یعنی انسان متشخص به این تشخص خاص، پس انسان موجوده دیگه. انسان موجوده. چرا؟ برای اینکه لا به شرط یجتمع الف شرط. خب اینجا با شرط تشخص همراه شده که خودش که به این نرفته.
آب اگر داغ شد آب نیست دیگه. خب یه خصوصیتی پیدا کرده اما خودشه دیگه. آب اگه شیرین شد بازم آبه. این هم همونطوره. اصالت الوجود انما تطرح بعد تحلیل الموجود الى ماهیت و وجود. فل وجود المبهوس و ان فی تلک المسئله انما هو الفرد الموجود من الوجود. خب اگه فرد شد میگیم آقا فرد موجود موجوده و وجود از فرد موجود سلبش محاله، اما این ضرورت ثبوت شیء لنفسه و سلب شیء از نفس در اینجا چون به صورت قضیه خارجیه هست فقط ضرورت ذاتی را اثبات میکنه. این همینه که خدا آخون جواب داده که آقا این خلط کرده شیخ اشراق بین ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی. در مشاعر اینطوری فرموده فل وجود المبحوث عن فی تلک المساله انما هو الفرد الموجود من الوجود و ضرورت و ثبوت الموجودیه للفرد الموجود من الوجود ضرورتون ذاتیتون. ضرورت ذاتیه. ضرورت ذاتی البته اعم است از ضرورت ازلی. و ضرورت ذاتیتو اعم من از ضرورت ازلیه. فیجوز ان یکون الوجود واجبا و یجوز ایزن ان یکون اعم یعنی هر دو رو شامل میشه دیگه. ان یکون ممکنه. وقتی اینطوری شد وقت شما این که فرمودید اگر سلب موجودیت ازش شد میشه واجب، خراب میشه. این ملازمه ممنوعه، مقدمه رابع ممنوعه. فل فامتناع سلب الموجودیت عن الوجود لا یستلزم از ضرورت الازلیه لان العام لا یدل علی الخاص. یعنی اگر شما تالیتون میگه آقا ضرورت ذاتی داره، ضرورت ذاتی البته با ضرورت ازلی هم سازگاره اما با ضرورت غیر ازلی هم، یعنی با امکان ذاتی هم سازگاره، وقت نمیتونید نتیجه بگیرید. نتیجه وقتی میتونید بگیرید که منحصراً ضرورت ازلی میداشت و اینطور که نیست. پس و یجوز ان یکون ممکنن فالعام لا یستلزم الخاص به وجه من الوجود. سلب عام چرا؟ ولی بحث سلب عام نیست، بحث ضرورت ثبوت موجودیت برای چی؟ برای وجود. سلب که نمیگیم، میگیم ممتنع سلب. شما اگه سلب داشتید چرا؟ حتما. اما الان بحث چیه؟ امتناع سلبه، یعنی ضرورت موجودیت برای وجود. خب میگیم آقا این ضرورت موجودیت برای وجود اما از این که ضرورت ذاتی باشه یا ضرورت ذاتی نه به وقتی ضرورت ازلی باشه یا نباشه، که اگه نباشه میشه امکان ذاتی، چون قسیم ضرورت ازلی امتناع ذاتی است و امکان ذاتی. یعنی اونی که در بحث مواد ثلاث میگن هر شیئی یا واجبه، یعنی یا ضروری است به ضرورت الازلیه، یا ممتنع است به امتناع الازلی، یا ممکن است به امکان الازلی. لذا هر چیزی که ممکنه امکان برایش ضرورت ازلی داره، و از همین راز که شیخ اشراق همه غذایا رو برگردونده به چی؟ به ضروریه. چرا؟ برای اینکه وقتی شما میگید الانسان و موجودون بالامکان، او به جای الانسان و موجودون بالامکان خود امکان رو میاره محمول قرار میده، میگه الانسان و ممکن الوجود به ضرورت الازلی. پس قضیه برمیگرده به وجود. پس جواب اینم روشن شد که آقا شما اینو خود آخوندم در همون مشاعر و در تفسیر فرموده که آقا شما ضرورت ذاتی رو با ضرورت ازلی با هم خلط کرده اید. و السلام علیکم.